بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والملكوت وذي العز والجبروت، نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره انعام هست، رکوع 15 هستیم. امشب آیه 4 از رکوع 15 هست، آیه 125. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ترجمه تحت لفظی: پس هر کس را که بخواهد خدا که هدایت کند او را، می گشاید سینه اش را برای اسلام، یعنی برای تسلیم شدن به فرمان حق، و هر کس را که بخواهد که گمراهش کند سینه اش را تنگ می سازد، به طوری که در تنگنا قرار می گیرد، گویا که می خواهد به آسمان به سختی صعود کند، که اصطلاحاً در فارسی می گوییم گویا میان زمین و آسمان رها شده است. این چنین، یعنی سنت خدا این است، کذالک یجعل الله، می نهد خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند. پس نتیجه این هست که کسانی که سینه‌شون را خدا تنگ می کند، کسانی هستند که پلیدی را خدا بر آنها گذاشته. پس تنگ بودن سینه نشانه پلید بودن انسان است، و خدا این پلیدی رو بر چه کسانی می نهد؟ بر کسانی که ایمان نمی آورند. حالا روی این ایمان و شرایط و خصوصیات و اینها پیش از این ما خیلی بحث کردیم که دیگه فکر کنم نیازی نباشه که ورود به اون مسائل بکنیم، اما لازمش اینه که همه شاگردان کلاس درس ها رو مرور کنن، یعنی برگردن درس ها رو گوش بدن، از اول باز از سوره بقره شروع بکنن، همینطور ادامه بدن، مرتب تکرار بشه. و خصوصیت درس اینه که از درس و حرفون و تکرار و الفون، درس یک باره و یک حرفه ولی تکرارش 1000 باره، این دائم باید تکرار بشه تا ملکه راسخه وجود انسان بشود. یعنی به این گفتن که یک بار خدا بگوید که ما سینه شما را گشاده می سازیم یا پلیدی را بر سینه شما می نهیم، این درک و فهمش فکر کنم به یک بار سخت باشه. باید انسان تجربه بکنه و تمرین بکنه و درک بکنه کاملا در عمق وجودش که تنگی سینه چگونه است و گشایش سینه چگونه. حالا اینا رو قبلا صحبت کردیم، اگر که من نمیدونم صدر و قلب و فؤاد، نه فؤاد رو بس نکردم، فادر میدونم بس نکرد. یعنی اینا رو که میبینید رهاش میکنم میماند، بدونید که از یک اهمیت ویژه تری برخورداره که یه مراحل بالاتری از سلوک رو میطلبه. یعنی انسان با قلبش باید کار بکنه، با صدرش باید کار بکنه، چون هر دو هم فؤاد هم قلب قلبه، ما میگیم دل، ولی دوتا فرق میکنن توی قرآن. و باید که به یه جایی برسیم حداقل که از نظر عملی ما بتوانیم بگوییم که حالا در مرحله فؤاد هستیم یا در مرحله صدریم یا قلبیم یا همش رو ما با هم داریم. گرچه انسان بر حسب ظاهر به این جسم شناخته می شود، ولی بر حسب معنا متشکل از آن اجزایی است که خدای تعالی نام می برد. ببینید حتی خدا وقتی از دست مثلا اسم می بره، یا از چشم اسم می بره، یا از زبان اسم می بره، اینها رو در مفاهیم معنوی به کار می بره. یعنی با این دست خیلی خدا کاری نداره، برای اینکه این ابزاره. ولی وقتی میگوید ید الله فوق ایدیهم، خدا این دست رو نداره. در معنای معنوی، در معنای معنوی این قدرتی که ما میبینیم که خدا دارد و میدانیم و حس میکنیم و عقل ما اون رو درک میکنه، در اون معنا داره ید رو به کار میبره. یا علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، مگر ما دوتو چشم ندادیم؟ مگر زبان ندادیم؟ مگر دو لب ندادیم؟ برای چی؟ برای که هم ظاهره؟ نه، فلقت هم العقبه، اینا رو دادیم که از اون گردنه بره بالا. پس معنای چشم بصیرته. پس انسانی هم که کور هست میتواند به این بصیرت برسد، انسانی هم که گنگ هست میتواند به این گویش برسد. پس از اینها در مفاهیم معنوی استفاده میشه تا برسه به صدر و قلب و فؤاد و همه در معناست. پس اون اجزایی را که خدا نام میبرد، اون اجزای معنوی تشکیل دهنده وجود انسانه. و ما اگر اینجا نشستیم به حق، باید نیتمون این باشه که این اجزا رو شناسایی بکنیم و کاربرد اونها رو بدانیم. مثلا کاربرد عین چیه؟ کجا به کار میره؟ وقتی خدا میگوید که وصنع الفلک به وحینا و اعیننا، به وحی ما و زیر نظر ما و زیر چشمان ما این کشتی رو بساز، این وحی با کشتی چه ارتباطی داره و کشتی چی هست که این نوح باید بسازه؟ نوح نجاره، نوح میخسازه، نوح باید خودش کشتی رو بسازه، نمیتونه از نجارهای دیگه استفاده بکنه. و کشتی ساختن چه نیازی به وحی الهی داره؟ کشتی رو عقل بشر میسازه، هیچ نیازی به وحی نداره. و اعیوننا، زیر نظر ما و چشم ما کشتی رو بساز. خب چه نیازی داره که خدا نگاه بکنه به ساختن این کشتی؟ پس ببینید ما اگر اینجا نشستیم، برای این نشستیم که این مفاهیم رو درک بکنیم که ما داریم مثل نوح کشتی میسازیم. حالا کشتی ساختنمون چقدر طول بکشه؟ ممکنه 950 سال طول بکشه مثل نوح، ممکنه هم هست خیلی کمتر 95 روز طول بکشه، ممکنه 9 ساعت و نیم طول بکشه و شاید 9 دقیقه و 30 ثانیه طول بکشه. این زمان رو میتونید موسعش بکنید، میتونید کوتاه‌ترش بکنید، ولی در هر حال این کشتی به وحی الهی و زیر نظر خدا ساخته میشود و این کشتی چیزی نیست جز وجود انسان. کشتی وجود انسانه. نوح باید اون رو بسازه. نوح باید کشتی وجود خودش رو بسازه، نه کشتی که بندازه توی دریا و راه بیفته. و اون وقت از هر زوجی باید در اون کشتی وجود داشته باشند. این میشه انشراح صدر للاسلام. خب کسی رو که خدا بخواهد که هدایتش کند، یشرح صدره للاسلام، یعنی وقتی تسلیم شد که خیلی خوب من آمادم که از تمام این چوب و میخ و چکش و دست و پا و چشم و اینا اوناست دیگه در اختیارم گذاشتی، من کشتی رو بسازم. خیلی خوب، حالا به وحی ما و زیر نظر ما، به عیون نا، زیر نظر ما باید ساخته بشه این کشتی. و تا سینه گشاده نشه، سینه نوح گشاده نشه، اصلا فرمان ساختن کشتی به او داده نمیشه. خب حالا اگر اون کشتی نباشه، ببینید موسی با همون کشتی عبور میکنه. موسی وقتی از چنگال فرعون میخواهد بگریزد، با همون کشتی میگریزد و موسی کسی است که سینه اش را خدا گشاده است و برای موسی هم گفته و خود موسی دعا میکنه، رب اشرح لی صدری، ببینید، و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی، تا آخر که برادر من رو هم پشتیبان من قرار بده، فلان اینا همه. با همین ببینید انشراح صدر موسی مساویس با عبورش از رودخانه نیل به هر شکلی که عبور میکند و اون آب شکافته میشه، در هر حال ابزاریست که میتواند باش از آب عبور بکنه و آب طغیانگره، آب غرق کننده است، در صورتی که آب علم هم هست، دانش هم هست، عقل هم هست. خب عقل ماهی هم هست. پس موسی وقتی اون دعا رو میکنه، اون وقت اونایی که پشت سرش میان که خدا خواسته است که اونها گمراه بشوند چون ایمان نیاورده اند، میگه فاغرقناهم جمیعا، همشون رو ما غرق کردیم، همشون رو غرق، در صورتی که همه پیروان فرعون غرق نشدن. وقتی یه عده‌ای به آب زدن، دیدن همه دارن غرق میشن، بقیه نرفتن ولی غرق بودن. پس اصلا آب، این آب مطرح نیست، اصلا سراغ این آب نیومدن، اصلا از جاشون تکون نخوردن ولی غرق بودن. یعنی همین پلیدیست که خدا میگوید بر آنها مینهیم. پس بازم تکرار میکنم، ببین ما اگر اینجا مینشینیم، برای این است که هم این کشتی رو بسازیم و هم با این کشتی از چنگال فرعون بتوانیم فرار بکنیم و بعد تازه وقتی رفتیم و عبور کردیم، بدانیم که بعد از این هم مصائبی در پیش روی ما هست. تازه موسی مواجه میشود با آتشی که در کوه طور میبیند و باید برود و از آن آتش بیاورد که لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدن، و اون هدایت رو با این هدایت که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، سینه‌اش رو برای تسلیم شدن می گشاید. تازه اول راهه، اول راه نوحه، کشتی که ساخته شد آخر نیست، تازه ابزار حرکت ساخته شده. من فکر کنم که این مجموعه ما باید، اگر ادعا بخوام بکنم، در جهان زبده ترین ها در اخلاق باشه، بالاترین ها و سرآمدترین ها در اخلاق باشه، نه اخلاق نظری بلکه اخلاق عملی. اخلاق نظری رو آدم حفظ میکنه، راستی خوبه، محبت خوبه، صمیمیت خوبه، صدق خوبه، عرض کنم که تعاون خوبه، تعامل خوبه، ایمان خوبه، ایمان به خدا، ایمان به آخرت، اینا همه خوبه، این اخلاق نظری است. اما اینا که آدم میگه در عمل چقدر میتواند اینا رو کاربردی بکنه و و ازش استفاده بکنه، به کار بگیره. اون خیلی مهمه. و این مجموعه باید حتما اینطور باشه. چون من مطمئنم که کلاسی به این شکل که با قرآن اینطور انسان رو مأنوس بکنه، حداقل من اطلاع ندارم ازش. حداقل نمیتونم بگم نیست، ولی اطلاع ندارم. بعد آدم هایی که اینجا میرن بیرون باید خیلی در اوج باشن، خیلی بالا باشن، خیلی پرظرفیت باشن، خیلی توان عملی در همین اسلام داشته باشن، توان عملی در بروز تسلیم بودن به حقایق نظام هستی. ببینید، ما نمیخوایم تسلیم یک کسی باشیم به اسم خدا که او به ما فرمان بدهد و ما عمل بکنیم. ما باید تسلیم حقایق نظام هستی باشیم. اگر یک کسی هواپیما میسازه، اتومبیل میسازه و یک دفترچه روی اون میگذاره، دفترچه راهنما، و میگوید این دستگاه اینطور کار میکنه، اگر ما انداختیمش دور و گفتیم نه، ما میخوایم بر حسب علم خودمون کار بکنیم، یعنی اون ابزار را و خودمون رو همش رو از بین بردیم. ما باید تسلیم اون دفترچه بشیم. و قرآن این دفترچه بیان حقایق نظام هستی است و اسلام یعنی این، یعنی تسلیم شدن به این حقایق. و الا زندگی از بین رفته است، تباه، نابود شده است. نمیدونیم میخوایم چه کار بکنیم، نمیدونیم از چه راهی باید بریم، نمیدونیم کجا باید بریم، نمیدونیم چه کار باید بکنیم، نمیدونیم چه باید بگیم، نمیدونیم با چه کسی معاشرت بکنیم، نمیدونیم الان چه تصمیم بگیریم، نمیدونیم آینده چه اتفاقی میفته، هیچ نمیدونیم. و این نیاز داره به انشراح صدر، یعنی سینه انسان انقدر گشاده بشود که جا و ظرفیت قبول آنچه را که خدا میخواهد به او هدیه بکند داشته باشه. خب ببینید، سه موضوع اصلی در این یک آیه مطرحه. هر که را که خدا بخواهد که هدایتش بکند، سینه اش را بر تسلیم به امر خدا می گشاید. دو، هر کس را که بخواهد گمراه سازد، سینه اش را تنگ می سازد. خدا بر کسانی که ایمان نمی آورند رجس و پلیدی می نهد. یعنی تو ذات نظامه، یعنی اگر کسی خارج از این ایمان بخواهد حرکت بکند، انسان پلیدی است. یعنی دروغ می گوید، عرض کنم که غیبت میکنه، تهمت میزنه، دزدی میکنه، رشوه میدهد، رشوه میگیرد، ربا میدهد، ربا میگیرد، همینطور دیگه هر کاری براش آزاده. به آیه 22 سوره زمر نگاه میکنیم، تبیین همین آیه است. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. ببینید همین معنا رو میگه. آیا بعد ببینید تیکه آیه جوابش روشنه، یه سوال مطرح میکنه، جواب روشنه، بعد به جای اون جواب شرح دیگری رو میدهد. میپرسد پس آیا کسی که خدا سینه اش را برای تسلیم شدن به امر او گشاده است و او بر نوری از پروردگارش می باشد، خب چی؟ آیا اون که اینطوریه دنبالش چیه؟ دنباله نداره. دنبالش رو خیلی جاهای دیگه گفته. مثلا یه جایی میپرسه، سوره انعامه، قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، اون اینجام هست. خب آیا کور و بینا یکی هستن؟ فکر نمی کنید؟ این هم همینطوره. یه کسی که خدا سینه‌اش را گشاده و با نور الهی داره حرکت میکنه، با کسی که سینه‌اش تنگه و نور الهی رو نداره و در تاریکی راه میره یکسانند. حالا که یکسان نیستند، پس ویلون للخاصیت قلوبهم، وای بر کسانی که سنگ دلن، سخت دلن. و این نپذیرفتن رو از سنگدلی انسان میداند، از سختدلی انسان میداند. نسبت به چی سنگدله؟ قلوبهم، قاسیت قلوبهم، من ذکر الله، از ذکر خدا. این نسبت به ذکر خدا دلهاشون سنگ شده، سخت شده. ولی نماز میخونیم ها، فکر نکنید ذکر خدا نمازه، نماز میخونه، ولی نسبت به اون حقیقتی که باید در وجود ما با این نماز خوندن جا بگیره، اون اتفاق نمیفته. چرا؟ چون دل ما سنگه و این ذکر نماز در دل ما فرو نمیره، کارگر نیست. اولئک فی ضلال مبین، اینها در گمراهی آشکارن، یعنی گمراهیشون هیچ دلیلی نمیخواد. باز من یه توضیح بدم، این مکرراته. من خواهش میکنم برید و شروع کنید درس ها رو از اول، از اول سوره بقره شروع بکنید. از اون 10 ساعت من روی نماز صحبت کردم. 10 ساعت خیلیه، رو 4 تا کلمه نماز 10 ساعت صحبت بشه. اینا رو گوش بدید، ظرائف مفاهیم رو یاد بگیرید که چه تفاوتی از توی اون تفسیر، چون این تفسیر 10 ساعت طول کشیده. قرآن، چیزی که میخوام باز تکرار کنم اینه، قرآن به هیچ وجه برای بیان حقایق استدلال عقلی نمیاره. یعنی هیچ جا شما در قرآن قرآن نمیگه چون اینطوره اون تو میشه. میگه دروغ نگید، اگه دروغ گفتید وای به حالتون. این استدلالش، وای به حال که استدلال نیست. وای لول للمکذبین، وای به حال دروغ پردازان، دروغ انگاران. همین استدلاله. اولایی که همول خاسرون، اینا زیان کردن. وای لول للذین کفرون، وای به حال اون کسانی که کافر شدن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ستمگران رو هدایت نمی کنه. آخه اینا که استدلال عقلی نیست که، حرف میزنه. استدلالش کجاست؟ استدلالش توی عمل انسان در جامعه است. اونجا آدم حقیقت این رو درک میکنه که وقتی تو دروغ گفتی چطور زیانکار میشی. جامعه رو ببین، جامعه دروغنگار، دروغ فرداز رو نگاه کن. این استدلال منه، من دلیل دیگری ندارم، میگم تو زیانکاری. پس شما دنبال دلایل منطقی، عقلی، استدلالی توی قرآن نگردید. قرآن حرف میزنه، ساده، خیلی ساده. و چقدر توی قرآن هی تکرار میکنه که ولقد یسرنا القرآن للذکر. توی یه سوره چندین بار این آیه تکرار میشه. پس این آسان شدنش برای به یاد ماندن یعنی شیم از دلیل نداره، دلیل منطقی نداره. میگه ما قرآن رو آسان کردیم برای به یاد ماندن، به خاطر سپردن. مثلا این نهازه تذکره لمن شاء ذکره، یه یاداوری سر دلش بخواد. پس ببینید قرآن رو ما به اون صورت اگر بخواهیم، مثلا اینجا میگه هر کس رو که خدا بخواهد که گمراهش بکنه سینه‌ش رو تنگ میکنه. چه دلیل منطقی میاره که چطور سینه تنگ میشه؟ مثلا ابعادش چقدر میشه؟ ابعاد ریاضی و هندسی سینه چقدر میشه که این سینه تنگه؟ ما مثلا ما متر باید برداریم، اگه قرآن استدلالی باشه اینه، متر برداریم هر روز صبح سینمون رو اندازه بزنیم بگیم نه هنوز جای یه دروغ دیگه داره، هنوز تنگ تنگ نشده، هنوز اون رست و پلیدی کامل مثلا سینه ما رو نگرفته، یه سانت دیگه جا داره. پس اون نیست قرآن که ما اونطوری ازش استدلال بخوایم. ولی وقتی میبینیم یک انسانی تحمل نداره، یک انسانی نمیتواند تعاون با دیگران داشته باشه، یک انسانی فهم دقیق از حیات خودش نداره که خودش چطوری باید زندگی بکنه و مجموعه زندگی خودش رو هم پلید میکند، هم کثیف میکند، هم ناروا میکند، هم ناشایست میکند، هم غیر قابل تحمل میکنه، هم برای خودش هم برای دیگران، این سینه‌اش تنگه. این اندازش همینه، این سینه تنگ شده است، این تسلیم نیست. اما از اون طرف اگر یه سینه ای تنگ شد برای پذیرش اسلام، از یه طرف دیگه درش باز میشه، از یه طرف دیگه سینه گشاده میشود برای قبول کفر. آیه 106 سوره نحل رو نگاه بکنید. ولکن من شرح بالکفر صدرن، کسی که سینه‌اش را برای قبول کفر بکشاید یا گشاده است، فعلیهم غضب من الله، پس اون من که اینجا آورده اول آیه، این از موصولات که اینجا جمعه، یعنی من هم مفرده هم جمع. ما باید که توی آیه نگاه بکنیم ببینیم مفردش به کار رفته یا جمع. اینجا چون ضمائر بعدی که می آید جمعه، علیهم لهم، اینها ضمائر جمع هستند، پس این من به معنای کسانی که، نه کسی که، ولیکن کسانی که. اما ببینید فعلش رو اینجا مفرد میاره، خب کسانی که سینه خود را به کفر بکشایند، پس بریشان است غضبی از خدا. پس ببینید نمیگه الغضب من الله، الغضب من الله نمیگه، میگه غضب من الله. پس خدا انواع غضبها رو داره، برای هر کسی یک نوعش رو به کار میبره، یکی از اون غضبها، پس بر ایشان از غضبی از سوی خدا، لهم عذاب عظیم، یه عذاب بزرگی هم برای اونها هست. پس همین غضب الهی موجب بروز عذاب بزرگ میشه. باز اینها همه تا در دنیا اتفاق نیفته، در آخرت اتفاق نمیفته. یعنی ما آثار غضب الهی رو در همین دنیا میبینیم و هست. ما آثار دروغ پردازی های خودمون رو میبینیم. یکی از دروغ های بزرگ که حالا حداقل تو جامعه شیعه خیلی رواج داره و پیوسته گسترده تر هم میشه، همین کارهایی است که ما میکنیم. مثلا اینها همه دکه امسال اضافه شده که نبود قبلا، که حالا ایام در اون 10 روز عاشورام که تموم شده هنوزم ادامه داره که چای میدن توی خیابون. خب اون اصلش که دروغه. یعنی کجای دین و نظام عالم گفته که چای دادن وسط خیابان و ایجاد راهبندان این دستور قرآن، دستور امام حسین، و یا امام حسین از این کار لذت میبره و یا این کار موجب عرض کنم که شفاعت اون میشه. خب یه دروغ داریم، دروغ میگه. بعد اونهایی هم که می ایستن و این چای رو به ثواب می خورن، اونها اول به خودشون دروغ میگن، این خودشون رو دارن فریب میدن، گول میزنن. برای اینکه واقعا میخواهند با یک دروغ شاخدار برن توی بهشت. پس اینها آثار غضب الهی است که ما سرمایه هامون رو به جای بکار بردن در راه تعالی و رشد و تعالی و رشد هم تا در اخلاق اتفاق نیفته، در هیچ جای جامعه اتفاق نمیفته. یعنی شما فکر نکنید اگر 100 تا کارخانه وارد بکنید، اگر هزارها کارگر رو به کار بگیرید، اگر صدها دانشگاه درست بکنید اینا، ولی اخلاق در جامعه شما ساقط باشه به جای میرسید. امکان نداره چنین جامعه‌ای رشد بکنه. پس اگر من اینجا از رشد و تعالی صحبت میکنم، بر اساس گزاره ایست که شخص رسول خدا فرموده که انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من برای تتمیم و تکمیل و به کمال رساندن مکرمت های اخلاقی اصلا مبعوث شدم. جامعه بدون اخلاق به هیچ جا نمیرسه و این تباه کردن سرمایه ها نشانه بد اخلاقی است و نشانه رجس و پلیدی است که این رجس و پلیدی رو به یک امام صاحب مقام هم نسبت میدیم، به هم نسبت میدیم، رجس رو بر او هم میگذاریم. خب پس اینا نشانه چیه؟ نشانه اینه که سینه ما گشاده شده است برای قبول کفر. حالا میگید نه، بیاد به همینایی که دارن چای میدن و نمیدونم چای میخورن بگید 5 دقیقه بیاد همینجا بشینید، همونجا که دارید چای میخورید 3 تا چای دیگه هم بهتون میدیم، به یه آیه قرآن گوش بدید. اگه حاضر شدن به یه آیه، یه آیه رو فقط گوش بدید برید. حاضر نیستن، پس سینه شون به سمت کفر گشاده شده و این نشانه غضب الهی است. پس این جامعه دوچار غضب الهی است، با او به غضب من الله دوچار غضب الهی شدن. پس اینکه حالا ما زندگیمون رو میکنیم بعد در آخرت حالا بریم اونجا بالاخره یه طوری با غضب الهی کنار میایم، اصلا این نیست. غضب همینجا اتفاق میفته و ما آثارش رو میبینیم. اینا چیزهاییست که قرآن آمده هشدار میده که ما بتوانیم راه رو پیدا بکنیم و دچار اون آثار سوء اعمال خودمون نشیم که خدا اسم اون رو گذاشته رجس. ببینید در اون آیه نسبت به اهل بیت هم همین رو میگه، یورید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که اینم باز من بارها توی این بحثا گفتم و تکرار میکنم که شماها اهل بیت، اگر کسی آمد در خانه پیامبر و گفت من ایمان آوردم، پیامبر میگه بفرمایید تو میشه اهل بیت. اراده خدا بر چی تعلق گرفته؟ بر این که هر کسی از در خانه پیامبر آمد داخل و گفت ایمان آوردم، پلیدی را از او بردارد و پاک پاک پاکش بگم و یطهرکم تطهیرا. پس این که گفت من ایمان آوردم، الله اکبر گفت به نماز ایستاد، این مشمول این اراده خداست که رجس و پلیدی از شانه های او برداشته بشه و او پاکیزه پاکیزه بشه. ولی ما دروغ گفتیم، یعنی آمدیم که پیامبر رو فریب بدیم و به نحوی با یک دروغ که ایمان آوردیم وارد خانه او بشیم. اون وقت ببینید دو تا در دو گزاره ما دو تا آدم رو داریم که نه اینکه فقط این دو تا باشن، اینا به عنوان الگو معرفی شدن. یکی سلمانه که پیامبر در حق اون میگوید سلمانو منا اهل البیت. سلمان از ایران رفته، از همین خیابون جی رفته، اهل اینجا بود، اهل جی، جیشی رو میدین، سلمان خونش اینجا بود، از اینجا رفته مدینه. خب پیامبر میگه این از اهل بیت ماست. این یکی زبیره که در جنگ جمل کشته میشه، نسبت هم داره با پیامبر، با امیرالمومنین، از این خاندانه. امیرالمومنین وقتی که خبر کشته شدن زبیر رو میارن، این در کلمات قصار نهج البلاغه هست، میفرماید که از زبیر رو کان منا اهل البیت حتی شب ولده عبدالله. زبیر از اهل بیت ما بود تا زمانی که عبدالله پسرش بزرگ شد و جوان شد. اینی که قرآن میگه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، عبدالله پسر زبیر او رو منحرف کرد، فریب داد. پس ببینید هر دو اهل بیتن، یکی از در وارد میشه با سینه گشاده به اسلام، یکی از اون در خارج میشه با سینه گشاده به سمت کفر. پس این که اهل بیت را اختصاص بدید در این آیه به 12 امام، اینا اصلا نیست. قرآن اختصاصی حرف نمیزنه، قرآن تمام آیاتش عموم جامعه رو در بر میگیره. حالا جامعه تقسیم میشه به اهل ایمان یا اهل کفر، عموم رو در بر میگیره. پس اراده خدا تعلق گرفته است بر این که شماهایی که آمدید ایمان آوردید، وارد بیت پیامبر صلوات الله علیه شده اید، از شانه های شما، از درون شما اون رجسی رو که بر سینه تنگ ها می نهد برداره از شما و شما رو پاک میکنه. چند تا عبارت از نهج البلاغه براتون بخونم که ببینید صدر جای چیاست. امیرالمومنین میگه مثلا این توی سینه است، اون توی سینه است. کلمات قصار 79، میخوام سینه خیلی خوب معناش براتون روشن بشه، ولی روی یه آیه نباید اینقدر معطل بشه. خذ الحکمه انا کانت، مخاطب هر کسیه، مخاطب امیرالمومنین. حکمت را بگیر، حکمت را بگیر هر کجا که باشد. فان الحکمه تکون فی صدر المنافق، زیرا ممکن است که حکمت در سینه منافق باشد. صدر را ببینید، حکمت جاش توی سینه است. خب حکمت در سینه منافق است. ف تلجلجو فی صدرهی، توی سینهش مواجه، حکمت توی سینه منافق موج میزنه. اما چرا بیرون نمیده؟ برای اینکه منافقه، برای اینکه دروه. حتی تخرجه، تو باید بری بیرونش بکشی تا این حکمت بیاد بیرون. فتس کنه و قرار بگیره، یعنی از سینه منافق حکمت بیاد بیرون و قرار بگیرد الا سواحبه ها، توی سینه هایی که جایگاه اون هستن. صاحب جمعش اصحاب، صحاب، اصحاب، اینا جمع صاحبه، ولی صاحبه یک جمع داره سواحب و یه جمع سالم هم داره صاحبات. خب صاحبه پس کجاست؟ الا سواحبه ها فی صدر المؤمن، بیا تو پیش اصحابش، پیش دوستدارانش که سینه های مؤمن هست. خب این یک. باز کلمات قصار شماره 5 یا 6، صدر العاقل صندوق و سرهی. سینه آدم عاقل صندوقچه اسرار اوست. پس سینه جایگاه اسرار هم است، جایگاه حکمت، جایگاه اسرار. اینا وقتی که این مفاهیم رو خوب براتون باز بکنم، اون وقت متوجه میشید وقتی خدا از سینه حرف میزنه چقدر این جایگاه موسعی است برای صفاتی که اونجا قرار میگیرن. حالا همش رو نیاوردم، مخصوصا قصد داشتم همه اینا رو از نهج البلاغه بیارم. کلمات قضا 175، آلت و رئاست سعت و صدر، ابزار ریاست کردن گشادگی سینه است. یعنی اگر انسان حقد و غضب و کینه و حسد و بدخواهی و تکبر و استکبار و اینها رو داشته باشه، این نمیتونه ریاست بکنه. پس ابزار ریاست کردن گشادگی سینه است، این تحملش وسیع باشه، همه رو بتونه بپذیره. باز کلمات قصار 177، احسد شر من صدر غیرک، شر رو از سینه غیر خودت درو کن. پس صدر جایگاه شره. چرا این کار رو بکنی؟ چطوری بکنی این کار؟ برای اینکه وقت تو بیا این کار رو بکنی، باید اول سینه خودت رو از شر پاک بکنی. روشش چیه؟ به قلعه من صدرک، شر رو از سینه خودت بکن، اون وقت از سینه طرف خودت هم کندی، دیگه او هم نسبت به تو شری نداره. پس ببینید شرور بازتاب شرهای ماست. باز کلمات قصار 333، اینا رو من حذفم میکنم. المؤمن، حالا اینجا چند تا عبارت آمده تا میرسه به این صفات مؤمن رو میگه، بعد میگه المؤمن اوسع شیء صدرن، از همه چیز در عالم سینه گشاده تر مؤمن، از همه چیز در عالم. اوسع شیء صدرن. کلمات قصار 27، مخاطبش در اینجا همینا که نهروان، خوارج نهروانه، میگوید که و شحنتم صدری قیزن. پس صدر جای قیز هست، حتی امیرالمومنین هم میگه سینه من را پر 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 کردید از قیز. این کامیونا رو میدونین چه بهش میگن؟ شاحنه. شاحنه یعنی کامیون باربر. خب برای میگه شحنتم، یعنی بارگیری کردید سینه من رو از قیز. سینه‌اش رو به یک وسیله باربری تشبیه میکنه که ما بار کردیم او رو از قیز. پس جای قیز هم هست سینه. اینا رو حفظ کنید. خطبه 75، و بما فی الصدور تجازا العباد، بندگان خدا جزا داده می شوند به آنچه که در سینه هاشان دارند. پس دونی سینه جای چه چیزهایی است که خدا به اونها جزا و سزا میده. خطبه 231، العداوت و الواقرت و فی الصدور، دشمنی بدون الف و لام هم میتونید بخونید، العداوت و واقرت فی الصدور، دشمنی در سینه ها ریشه دوانده و جایگیر شده. پس عداوت هم جاش توی سینه است. خیلی سینه انگار وسیع شد. خب بقیهش بمانه، چند تا بیت هم بخوانم براتون از مثنوی. رومیان رومیان آن صوفیانند ای پسر، نی ز تکرار و کتاب و نی هنر. نه کتاب میخونن، نه که نخونن، به خاطر کتاب خوندن و به خاطر هنرمند بودن و به خاطر تکرار درس کردن اینها رومی نشدند. چیکار کردند؟ لیک سیقل کردند آن سینه ها، نشرح له صدره للاسلام. لیک سیقل کردند آن سینه ها پاکزا، زو حرس و بخل و کینه ها. پاکزا اسم فاعل، صفت فاعلی است، یعنی پاکزاینده، یعنی در واقع پاک کننده. از اون سینه حرس و بخل و کینه ها رو پاک کردند، بعد این سینه سیقل داده شده، اونها شدن رومی. باز در جای دیگر همین مفهوم رو به جای رومیان حاجیان میگه. حاجیان این صوفیاننده پسر، ساده و آزاده و افکند سر، سینه ها سیقل زده از ذکر و فکر. از ذکر و فکر، یعنی خدا ذکر بدون فکر نمیخواد، از ذکر و فکر. سینه ها سیقل زده از ذکر و فکر، تا پذیرد آینه دل نقش فکر. اون وقت نقش دست اول رو آینه میپذیره. حالا چند خطم از این نامه های عین القضات براتون بخونم، فکر کنم 7-8 دقیقه وقت داریم. ای برادر مخلص و ای دوست عزیز، خدای تعالی اسباب ملاقات میسر کناد حقیقتا و مجازن. پس یک ملاقات مجازی داریم که اینه، ما نشستیم مجازن هم دیگر میبینیم. یه ملاقات حقیقی داریم که وقتی هم که شما میرید تمام قیافه هاتون در نظر من هست و تمام دل هاتون توی دل من هست و از اینجا گسسته نیستید، گویا که همیشه حاضرید. این میشه ملاقات حقیقی. دانی که حقیقت و مجاز چه بود؟ چون قالب و قالب رسد، و یعنی با یعنی به، خب یعنی این قالب به این قالب به این قالب میرسه، این ملاقات مجازی بود. اهل حقیقت را، اونایی که اهل حقیقتن، این ملاقات رو مجازی میدونن. و چون دل با دل و جان با جان رسد، این ملاقات حقیقت بود. قرب الابدان مع تباعد القلوب، جز درد سر نبود. که ابدان به هم نزدیک باشن، دلها از هم دور باشن، جز دردسر چیزی درست نمی کنه. و همون رجسیه که خدا بر سینه های تنگ می نهد. و هاشا که آن عزیز چنین بود. با اون که داره نامه می نویسه، میگه ببخشید وقت شما، چون همیشه آماده اید قهر کنین دیگه، شما اینطوری نیستید، شما همتون اهل حقیقتید و بعد دلها به هم نزدیک دور نیست و اصلا ما نیازی به قالب و قالب هم نداریم، همین دل به دل دیگه راه داره. خوبه که در غیبت هم حاضر است، تو وقتی هم نیستی اینجا حاضری. و اگر چه به ظاهر فراقی هست، در باطن همه قربت است. قربت به قافا، در باطن همه نزدیکی است. از آنجا که تحقیق است، دوری در عالم دل جز به صفت نبود. صفت دوری اگر آمد، یعنی کینه یه صفت برای دوری، حسد یه صفت برای دوری، غیبت یه صفت برای دوری، تهمت یه صفت برای دوری، اینا دور میکنه انسانها رو. اصلا دوری غالب در آن عالم هیچ تأثیر نکنه، ولیکن این منتهیان را بود، این مال اوناست که به سدرت المنتهی رسیدن. کمال نهایت جز بعد مرگ صورت نبندد مبتدیان را. اونایی که مبتدی هستند، اون مرگ هست که در واقع اون مرگ رو جدایی میدانن، میگن وقتی مرد حالا جدا شده رفته. و هر که مقید است در این عالم، خاک و آب بیند. لا بلکه دل تقاضای قرب الابدان هم کند، اگرچه قرب القلوب بود. دلها به هم نزدیکه، اما دلش میخواد چشم تو چشمم باشه، دلش میخواد همدیگرم ببینن، دلهاشون نزدیکه با همه، ولی دوست داره همدیگرم ببینن. امیر علی ابو پیری بود بزرگ، مریدی داشت که او را محمد شهرآبادی گفتندی. یک روز این مرید را به بازار فرستاد که از برای او چیزی آورد و این مرید بیامد، اومد تو بازار، مگر چیزی حاضر نبود، یعنی دید پول نداره بخره، برفت و خود را بفروخت و آن چیز که پیرش خواسته بود بخرید و بدو فرستاد، چون خودش نوکر یکی دیگه شده بود، نمیتونست بره، که داد به یک گفت در خونه فلانی. و چون روزی چند بدین واقعه برآمد، آن کسی که این مرید خریده بود مگر واقف شد بر حقیقت کار، فهمید که این چه کار کرده و او را گسیل داشت. برو خونه ارباب، برو. تا پیش پیر آمد. چون در آمد، امیرعلی با او گفت ای جوان مرد، چندین هزار سال در غیبت جان ما در عشق تو می سوخت. این چند روز که نبودی؟ چندین هزار سال ما در عشق تو سوختیم. این بس نبود که این فراق ظاهر نیز در میبایست. حالا ظاهر ببینید، میگه ظاهرش هم باید باشه، تو رو میخواستم ببینم. یک هفته قرب ظاهر هم بباید و مبتدیان را خود ضرورت بباید که به هیچ گونه از آن بنگریزد. اون که مبتدی است، از دیدن رو در رو هم نباید فرار بکنه و بگه نه ما دلمون دیگه به هم بسته است و دیگه لازم نیست. یعنی زودی تا یه حرف میشنوه و میگه خب ما جز اون دسته ایم و دیگه نمیخواد اصلا کلاس های نام نمیخواد بریم و دل که هست و دیگه مطالب هم که خب همین هاست دیگه، هی میگن دیگه تموم شد خداحافظ. خب چون وقت تمامه بذارید بقیهش مطلب خوبیه، نمیخوام که حرام بشه بعد براتون میخونم. خب خیلی ممنون، متشکر، دعا میکنم. آمین بگید. و بازم امشبم یه آیه بیشتر نشد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء احوالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله. یه کمی به دورور خودتون نگاه بکنید و به جامعه هم نگاه بکنید، به خانه هاتون نگاه کنید و به این دعاها هم توجه کنید. من عقیدم اینه که این دعاهایی که اینجا میشه یا هر جایی نسبت به خود ما میبینم جای دیگه اطلاع ندارم. ما دعا میکنیم برای همه مسلمان ها، برای اینکه دعاها جمعه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، هممون رو. یعنی پیامبر هم سفارش کرده که اصلا دعای مفرد نکنید، برای خودتون شخصا هیچ وقت دعا نکنید. اما نسبت به این جمع میبینم بین 70-80% از محتوای دعا مستجاب شده. پس خدای عنایتی داره، توجه داره. یک کاری بکنیم که این توجه از ما برداشته نشه، که ما میبینید در یک جهنمی یه بهشت درست کردیم توش زندگی میکنه. من احساسم اینه این خراب نشه، از بین نره. خیلی ممنون.